مرغ راهی آسمان شد تا یک جهان طلوع افتخار و سربلندی ایران اسلامی را در فضا نظاره کند.
ما قراره تو دنیا حرف اول رو بزنیم. با کمک هم حرف اول رو تو دنیا میزنیم.
گذرونده میده. اون 9 سال تموم شد بعد اومدیم و برای یک سال گفتش که بریم اهواز، چون بیشتر حقوق میدن بدی آب و هوا هستش. دانشگاه تهران هم قبولش کرد. البته اصلا نمیذاشتن از امریکا بیاد، چون آدم بسیار موفقی بود اونجا و الان تمام عکساش تو روزنامه های امریکا و اینا چاپ شد، همش شاگرد اول میشد، همش خیلی درخواست کردن ازش که بمونه. ولی من حتی گرین کارتمون رو پاره کردم، ریختم، گفتم من نمیمونم. رفتیم برای یک سال اهواز بمونیم که اون مهمان نوازی اهوازی ها و جنوبی ها ما رو خلاصه به 17 سال اونجا موندیم.
اینطوری قسمت شد رفتم به اهواز دانشگاه جندی شاپور و اونجا رو همراه با تعدادی از همکارانمون که از جاهای مختلف مثل اروپا یا آمریکا و اینجا تخصص و فوق تخصص داشتن، اون دانشگاه رو که قبلا استادای آلمانی به صورت نیمبند اداره میکردن، ما موفق شدیم اونجا رو واقعا بسازیم و یه دانشگاه و دانشگاه پزشکی واقعی پیش بیاد. به هر حال انجام رسیدگی و درمان مجروحین و مصدومین در کنارش یه آموزش مدونی هم به افرادی که اعزام می شدند می آمدند داده می شد. و به هر حال چون خیلی قضیه که گفتم سرنوشت ساز بود و احساس می کنم اون یه تیکه از زندگیم خیلی از جنبه معنوی و همچنین از نظر آکادمیک مهمتر از قسمت‌های دیگه زندگی ناقابلم بوده.
وقتی جنگ شد، با اینکه توی تمام رسانه‌ها پخش کردن که همه خانواده‌ها ترک کنن اهوازو، من به دکتر گفتم ما بدون تو نمیریم. ایشون هم گفت خب من دارم با تو میام، میبینی که دارم کتابام برمی‌دارم، کتاباشم اصلا یک دونه لباس نیورد. اومدیم تا وسطای قسمت حمیدیه که رسیدیم، مندم زد روی داشبورد ماشین، به برادرم گفت نگهدار محمود اینجا. گفتم چی شده؟ گفت ببین بشین فکر کن، اونجایی که من قسم خوردم الان همه به من احتیاج دارم، من باید پیادشم. پیاده شد که من واقعا هممون پیاده شدیم و نگاش کردیم که چی کار میکنه حالا وسط بیابون. یک تریلی داشت میرفتش به داشت این چیزای جنگی میبرد، جلوی اونو نگه داشت، سوار شد رفت، که رفت برای چندین سال.
شاید بهترین دوره زندگیم فکر میکنم که هم دوران جنگ تحمیلی بود که ما حضور فعالی داشتیم در قسمت پزشکی به درمان مصدومین و مجروحین جنگ تحمیلی. شاید یعنی بهترین تیکه زندگی فکر کنم اون باشه.
واقعا من فکر میکنم یکی از بهترین ساعات عمرش و دقایق عمرش زمانی بود که اونجا بود، که هنوز که هنوزه نشون میده توی چهرش. وقتی که تو تلویزیون نشون میدن جنگو، من میرم اون گوشه نشسته و داره اشکاش میریزه.
باشه احساس میکنم که مسمر ثمر ممکنه باشم، خدمات ناقابلی که برای مجروحین و مصدومین و درمانشون و تدوین کارگاه.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا قل معلومه، آره فردا تو مشت
ایران مرز پرگوهر.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر میکنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشهی باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. حضرات عالی جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، همه دوستداران کتاب، همه خواننده های کتاب، همه نگاه کننده های کتاب پشت ویترین های رنگ و رنگ مغازه ها، همه اونهایی که از دور فقط کتاب رو میبینید و بای بای میکنید باهاشون، سلام. اینجا با عشق و احترام عشق کتاب. چقدر خوبه که خدایی هست که به قلم قسم میخوره، و چقدر خوبه که این خدا اونهایی رو که میخونن سرنوشت دیگران رو و قصه ها رو دوست داره، و چقدر خوبه که این خدا بهترین قصه ها رو برای ما برای عبرت گرفتنمون آورده. همونطور که مستحضرید و کماف سابق، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقا همون عشق کتابی است که منتظرشید هر هفته، و الان نوبت دیگری از عشق کتاب با احترام به شما تقدیم میشه. همونطوری که بازم مستحضرید، در حقیقت کتابی که برای شما انتخاب کردم کتابی است در مورد تربیت فرزند. راستشو بخواین برای من والد، و البته خانوالده من هم همینطوری بودن. راستی چرا اینا میگن، دوستان روانشناسا میگن والدگری، والدگری هم داریم دیگه، اشکال نداره، حالا این دفعه میبخشیمشون. برای والدها و اون کسانی که مسئولیت تربیت فرزندانشون رو به عهده دارن، یکی از پر دغدغه ترین کارها و یکی از پر مسئولیت ترین کارها برای اونایی که خود جوان ترین کس، ترسناک ترین کارها تربیت فرزنده. وقتی میخوان بچه دار بشن ازشون میپرسیم که خب به سلامتی انشاءالله کی قرار این دو نفری شما با یه سه نفری خوشگل کامل بشه، میگه حالا خودمون فعلا بچه‌ایم. راه این در حقیقت غلبه بر این ترس که یکی از به نظرم ترسای منطقی هم هست، خیلی هم ترس بیراه و بیجایی نی، اینه که خوب بخونیم و خوب بدونیم و راجع به والدگری بهتر مطالعه بکنیم و عمیق‌تر. این کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم، کتابیست که در حوزه والد خوب بودن برای کودک‌هاییست که یک مقدار از استانداردهای خودشون خارج شدن. اسم کتاب رو من اینطور بیشتر، یعنی با این ترجمه بیشتر میپسندم، کودکی برباد رفته. اما این کتاب یک زیرنوشت هم داره که درباره والد خوب کودک لوس. بریم و بیایم. سرکار خانم بهرانی مهندس صدای امروز ما هستن، یه فاصله ما میدن و برمیگردیم، اون وقت دوباره راجع به والد خوب کودک لوس با هم بیشتر گپ میزنیم. میخوره کتابش هم برای شما خواهم خوند. بفرمایید. وکیلی موسیقی همون قشنگم احساس میکنم کرور کرور داره همینجور برگ رنگی رنگی از آسمون میریزه رو سرمون، بهتر زیر پامون بریز که یه خشخشی هم ما اضافه کنیم به موسیقی، کیف کنید. به هر حال من که کیف کردم. بگذاریم از این که کدوم انتشارات این کتاب معرفی کرده، اما نانسی جی چودورو روانشناس کودک خودش، و البته خب باید این رو حتما خدمتتون عرض بکنم که طبعا بر مبنا و مبتنای فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ ما این کتاب نوشته شده، اما به هر حال چراغ راهی است، خوندنش خالی از لطف نیست و کمک کننده است. عرض به حضورتون، جیمز ایلوین که خودش بازم اونم روانشناس از یکی از روانپزشکای معتبره افرنگه، راجع به این کتاب یک نوشته ای داره، بذار براتون بخونمش. یکی از بهترین و مفیدترین کتاب ها در زمینه تربیت فرزند کتاب حال خوندم. این کتاب به خوبی مشکلات فرزند پروری مدرن میپردازه و نشون میده چطور گیج شدیم و نمیدونیم چی میخوایم و فرزندمون به چه چیزی احتیاج داره. یعنی این که نمیدونیم به فرزندمون هم به چه چیزی احتیاج داره به لیست ندانم هامون اضافه شده. این کتاب ما را به چالش میکشد تا درباره نقشمان به عنوان پدر یا مادر بازنگری کنیم و راهنمایی‌های هم ارائه میده که چی کار باید بکنیم. این یکی از نوشته‌هایی است که راجع به این کتاب هست. کتاب رو براتون بازگو نمی‌کنم، از روی همین توصیفات بشناسینش. البته که در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده، منتها خیلی سال گذشته، اما به هر حال هنوز بچه‌ها همون بچه‌ها، شما بالاخره پدر مادر همون پدر مادر دیگه، بخونید خالی از لطف نیست. یه بار دیگه میگم اسمش رو، کودک برباد رفته، والد خوب بودن کودک لوس، و نوشته نانسی جی چودورو. معمولا اینم بگم، نوشته خانوما وقتی راجع به والدگری می نویسن کتاباشون خیلی خوب و خوشمزه عذاب در میاد. چرا؟ چون همیشه مامانا یه چیزایی میدونن که باباها نمیدونن. عشق کتاب رو میشنوید از رادیو سلامت. بسیار هم خوب. کدوم کتاب بود؟ عرض میکنم خدمتون، کتاب چگونه زندگی خود را بیافرینید نوشته جفریانگ. جفریانگ برای شما حتما معروفه. راجع به تله های زندگی من خیلی اصرار ندارم راجع به واژه های جایگزین تله گفتگو بکنم، اما حتما شما با واژه های جایگزینش آشنایی دارید. کتاب ارزشمند بود به خاطر اینکه دکتر حسن حمیدپور ترجمه روانی رو از او داشتن، و در عین ناباوری دیدم که شما چقدر زحمت کشید و تحویلش گرفتین. لطفی که شما دارید و زحمتی که میکشید در فضای مجازی که متعلق به رادیو سلامت هست، صداهای مخملینتون رو برامون میفرستید و ما هم بهگزین میکنیم و براتون پخش میکنیم. این بخش راوی رویا هم مال شما هست، یعنی فقط ما کتابش رو میدیم، الباقیش رو شما زحمتش میکشید، آردش با ماست، پختش با شما. اما این رو هم عرض بکنم که برای اینکه فضای مجازی رادیو سلامت رو بیابید، فقط کافیه که فضای مجازی رادیو سلامت رو جستجو بکنیم. همین واژه‌ای که عرض کردم، یعنی گیوم باز، فضای مجازی رادیو سلامت. در تارنمای رادیو سلامت هم میتونید این فضا رو بیابید و بجورید و برسید به اون فضای ابری که میتونید صداتون رو به اشتراک بگذارید، و البته احتمالاً تو همون فضای مجازی رادیو سلامت هم میتونید به اون کتاب دست پیدا بکنید، متنش رو هم ببینید. بشنویم صدای راویان رویا رو.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره آره.
مرا تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام قصیده یه غزل.
نویسندش بدم حس میکنه همین نویسنده ها موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میخونی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوشون
از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و ایتاده ای تک تک کلمه.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع نوشتن کنم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب پنج شنبه ها 16:05 عصر رادیو سلامت.
بسیار خوب، به خدمت شما که آرزم رسیدیم به همون مبل خوبه که خوشگله که کرمیه که روبروی من به صورت مجازی هست و من هم این ور روی مبل محترم خودم تکیه دادم و منتظرم تا مهمونون واقعیه در فضای مجازی باشه. ای کاش یه وقتی هم بشه مهمونامون بیان روبرون بشینن باشون گپ بزنیم، این کار خواهیم کرد. من خودم قصه خیلی دوست دارم، از اونجایی که شعر آمیخته است با قصه. خودم وقتی شعر میگم باید حتما قصه ای رو در سر داشته باشم تا شعری تراوش بکنه. خب جناب حافظ هم در گوشه ای از ابیات محترمشون میفرمایند که کی شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، صد نکته از این معنی گفتیم، مثلا همینی که هست. خب لذا به نظر میاد سلامت روان و قصه و شعر و اینها با هم تنیدگی دارن. همه اینا رو گفتم که بگم آدمهایی که قصه میگن هم آدمهای عجیب و غریب و شگفت‌انگیزی هستند، چون دارن حداقل در دو دنیا زندگی میکنن، هم میشه ازشون چیز یاد گرفت چون حداقل دارن در دو دنیا زندگی میکنن. دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید با یه نویسنده فوق العاده خوب و یه رمان باحال هم دارن که حالا راجبش گپ بزنیم با هم. سرکار خانم محبوب سادات رضوی نیا که پشت خط عشق کتاب هستن. سرکار خانم سلام، بعد از ظهرتون بخیر و نیکی و نیک انجامی. خیلی خوشحالم که عشق کتاب رو با شما مزه میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اهالی این برنامه و بعد از ظهر بخیر خدمتون عرض میکنم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه شرکت میکنم و در خدمت شما و دوستان هستم.
راستشو بخواید سرکار خانم بیشتر خوش به حال ماست، ولی خب از اینکه شما هم خوشحالی ما خوشحالیم.
سلامت
باشید. اشکال داری بپرسم متولد چندین؟
نه هیچ اشکال نیست.
خب پس میپرسم متولد چندین؟
من اواخر سال 54 متولد.
اواخرش مثلا از بهمن ماه آخرش در نظر
میگیری؟ بهمن ماه.
دیدی گفتم اینجوریه که. بسیار هم خوب. تهران؟
اواخر بهمن. نه مشهد هستم.
مشهد
اومدم و مشهد ساکن هستم.
بله یعنی متولد مشهد هستین؟
بله بله.
خواست به چه محل امام رضا این شما؟
بله.
خیلی هم خوب. بله. حالا همینطوری یه حسن استفاده هم بکنم، وقتی تشریف بردید و مشرف شدید ما هم دعا کنید حتما به حضرت عالی جناب مستطاب امام رضا بفرمایید که دلمون برشون تنگ شده. بسیار خوب. قصه ای که نوشتین خانم رضوی نیا، مستقیما در مورد عایده صحبت میکنه.
بله. البته من در موردش توضیح دارم، ببخشید میون کلامم.
چه اشکال داره توضیح بدین؟ اول شما توضیح بدین من سوال کنم بعد.
ببخشید چون اینو من باید اول مطرح کنم تا بعد موضوع رو پیدا کنه.
چه اشکال؟
عایده در حقیقت سرگذشت واقعی خانم عایده سرور هستش و رمان نیست.
خب
تاریخ شفاهیه.
اجازه دارم چالش بگیرم باهاتون؟
خواهش میکنم.
من حتی تاریخ شفاهی که شما در حقیقت اون رو برگردان کردید به نثر، به هر حال جزو به قول فرنگی ها ناول یا همون رمان میدانم، گرچه بلد. دستمایه و بنمایه اون تاریخ شفاهی و اتفاقات افتاده باشد، یعنی نثر زندگی نامه باشه. اما بیاید از وادی کلمات و چالش کلمات بگریزیم و بریم سر سراغ این که چرا اینقدر این کتاب خوبه.
لطف شماست. بعد عرض کنم خدمتتون که راوی کتاب واقعا قصه قشنگی داره زندگیش، یعنی سرگذشتش از بچگی تا حالا تا همین الان که بگیم، چون بعد از کتاب نوشتن کتابم یه اتفاقی افتاده که خب
آیده دو
مثلا من آیده دارم حتما در فکرش هستم که بنویسم. آیده که الان ما یعنی در حضور شما و شما مطالعه فرمودین، تا از کودکی آیده شروع میشه تا موقع شهادت پسرش علی. بله. و خب خیلی فراز و نشیب‌های زیادی داره. یک من اینجوری باید بگم که یک کتاب فوق عاشقانه است، یک کتابیه که سرگذشت لبنان رو در اون ما میبینیم و یه تعریف خیلی جامع و کاملی از حزب الله در اون داریم و در حقیقت یک زندگی نامه یه مادر شهیده، یه سبک زندگیه که خب با توجه به خاص بودن راویش و داستان زندگیش خیلی برای خوانندگان فکر کنم که گوارا باشه.
خیلی بانمک بود. میدونید برای من چه چیزی بانمک بود؟ ببینید انگار وقتی آیده، سرگذشت آیده، علی عیده، همه اینها رو با هم ممزوج میکنیم.
بله.
اولا که با تبریک بگم چون پای قصه روی زمینه، یعنی به شدت از شعار گریخته.
بله.
یعنی و جان قصه جان سالم به در برده از شعار. بله. زدگی. یعنی بله. یک روایت سره به قول فرمایش شما داریم از همه آنچه که در متن و بطن زاهیه میگذره.
بله.
از متن و بطن دقیقاً اونایی که دوستانی که یه خورده با بیروت آشناتر باشن، در بخش زاهیه فرهنگ به یک باره از گویا به محض این که وارد مرز زاهیه میشین همه چیز عوض میشه و آدم ها نوع مهربونی کردنشون، عمق مهربونی کردنشون. بله. حتی کلمات انتخابی برای مهربونی کردنشون با هم فرق میکنه.
دقیقا. دقیقاً.
با این که شما یک ساحل مدیترانه عجیب و غریب دارید که کل قصه های عاشقانه یا بخش اعظم از قصه های عاشقانه روم شرقی حداقل اونجا اتفاق افتاده.
بله.
صخره عشاقی دارید که هنوز معروفه. بله. که عشاق بالا سر خودشون میان. همه اینا هست.
بله.
اما محض اینکه وارد ظاهیه میشید ادبیات عشق به طور کلی فرق میکنه. اصلا یه طور. بله. دیگه است. اگر بخوام مقایسه بکنم این رو شما باید کمکم بکنید. مثلا فرض بفرمایید در ادبیات مقاومت، مثلا عزیز نسین هم توی ترکیه ادبیات مقاومت نوشته با زبان طنز.
بله.
نوشته است مثلا.
بله.
خب
بله. بله.
یا مثلا فرض بفرمایید محمود درویش هم دستی به قلم برده در شعر، منتها یه لطافتی داره این کتاب و این روایت، یه لطافتی داره، حتی گاهی طنزش یعنی شیرینی هاشور طنزش از شیرینی عزیز نسیم بیشتر میشه، استقامتش از محمود درویش. از کجا در میاد این سرکار خانم؟
همونطور که گفتم این یک کتاب فوق عاشقانه است. یعنی شما عشقی که از آیده نسبت به حزب الله، نسبت به لبنان، نسبت به پسر شهیدش علی، نسبت به امام خمینی، امام موسی صدر و همه اینها میبینید، یه عشقیه که از دل برخواسته. یعنی شما حتی اونجایی که میبینین که موقع دفن علی اون نامه های عاشقانه که مادر یکی یکی میره داخل قبر میشه و توی قبر علی تو اون شیارهای قبر میذاره و بعدن ازشون نتیجه هم میگیره، یعنی مثل همیشه که پسرش جوابشو میداده، اونجا بعد از شهادت علی هم اون جوابها رو میگیره، حتی مثلا برای یه آدم غریبه.
این اشاره خیلی خوبی بود. آره به نظرم. بله. این اشاره خیلی مشخص کرد مسیر رو. خب
بله بله. به خاطر این که به خاطر چیه؟ به خاطر این که اون صاف بودن دل، اون اخلاص، اون باورهای قوی، اعتقادات قوی، اینا از اون برمیاد. یعنی من خودم از نزدیک با خانم آیده آشنا شدم و حالا نشست و برخاست کردم، حتی اون عطر شهید که توی مقدمه هم گفتم، من خودم به این اصلا شاید اولش باور نداشتم، ولی وقتی که رفتم لبنان، رفتم زاهیه، رفتم اون محله شریفات و با مادر علی به گفتگو نشستم، از همونجا این رابطه شروع شد، این باوره شروع شد. خودش یعنی خودش اومد دیگه. اینجوری بود که مثلا من اونو بارها توی نوشتن کتاب هم تجربه کردم.
من اینطور میبینم
من
اینطور میبینم با توجه که وقتم خیلی کمه، ای کاش بشه راجع مثلا همین مبحث ادبیات مقاومتی وقتی بشینیم مفصل گپ بزنیم. اما اینطور دارم میبینم که گویا کتاب به شکل خودفزاینده‌ای ارزش‌های خودش رو تکرار میکنه بدون اینکه زحمت راوی یا زحمت کسی که برگردان روایت راوی رو به درام داره به دنبال داشته باشه، خود قصه به صورت خودفزاینده داره ارزشش رو تکرار میکنه. من این یه صلابت روانی در راوی میبینم که نه خم میشه نه میشکنه، اما اما دردش میاد، اما گریه میکنه، اما طاقت نداره مثلا خالکوبی علی رو ببینه مثلا. میدونی این جوریایی داره که مادری رو نفی نمیکنه اما از همه مایملک واقعیش هم دفاع میکنه هم میگذره. این خیلی تضاد خوشمزه‌ای بود که داشت. خیلی خیلی متشکرم از حضورتون. ما انشالله راجع به ادبیات مقاومت بیشتر گپ بزنیم با هم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. سکاتون.
من از شما ممنونم. خواهش میکنم.
زنده باشید. قربان شما. انشالله که دستتون همیشه به آتش نوشتن گرم باشه و در دلتون همیشه این اشتیاق شعله ور بمانه.
انشالله. انشالله. من مفتخرم به خواننده هایی مثل شما و دوستان عزیزی که این کتاب رو خوندن و خواهند.
سپاس از لطف شما، براتون روزهای درخشانی رو آرزو میکنم.
سلامت باشید. متشکرم ازتون.
در امان
خدا.
پناه خدا. خدا
خدا نگهدار. خدا
پنجره نیمه باز بالای مبل راحتی، میز چوب گردو، روی آن قهوه با بخاری که معلوم میکند این قهوه تازه ریخته شده و ناگاه کودکی که به میز برخورد میکنه قهوه میریزه روی همون مبلی که میخواستی بنشینی. پنجره بازه و با دردر تکون میده. نور هم به بازی آمده و به کمک کودک بیشتر تا تو عصبانی نشو بنشین. بیا با هم جرعه آگاهی رو از باقی مانده فنجانت بنوشیم. کودکی که به میز خورد کودک درون تو بود، چند وقت ازش بیخبری. گاهی لوسش کن، گاهی بغلش کن، گاهی موسش کن، اما هرگز کودک درونت فراموش نکن. کودک درونت یکی از آگاه ترین آدم های دور و بر توه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین